اطلاع رسانی است و نقل میکنه اخباری که در گوشه و کنار شنیده میشه. و اگر دوستان ما در فدراسیون نظر و پیشنهادی دارن، حتی میخوان پاسخگویی کنند و حتی ما رو نقد بکنن، کاملا شنونده ایم و سراپا گوش. بریم سراغ هر کی صدای این دختر بچه با نمک رو شنیدیم، بریم سراغ یکی از کسانی که توی استعدادیابی به نامند پیش از این رئیس کمیته آموزش استعدادیابی فدراسیون بودن و از مربیان سابق تیم ملی هم هستند. آقای شاهرخ نور عزیز، سلام، وقت بخیر.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای کاظمی و آقای امیدی عزیز و شنوندگان عزیز خوب رادیوی ورزش به ویژه رشته ژیمناستیک.
آقای یاور عزیز بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای نور سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی ممنونم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. بچه‌های ملی پوش ما دومین اردوی حضوری خودشون رو در قزوین آغاز کردن. این اردو تا 20 اسفند ماه ادامه داره و این باعث شده که ما یه مقداری توجهمون بیش از پیش جلب بشه به بچه‌های ملی پوشمون. 4 تن از عزیزانمون در اردو هستن. با آقای دکتر خاجوی پیش از شما صحبت کردیم در خصوص مواردی که بایستی در تمرینات مد نظر قرار بگیره، اما من فکر می‌کنم از نگاه تخصصی لازم هست که با توجه به تجربه و دانش شما به این مقوله دقیق‌تر نگاه کنیم و ببینیم چه نکاتی میتونه کمک حال بچه‌های ما در آماده سازی باشه. مطمئن هستم که مستاق و یا معیار تیم ملی ما میتونه یک نمونه قابل تعمیم باشه به تمرینات مربیان کشورمون در تمامی استانها. از این جهت نگاهمون نگاه جامعی باشه به این بحث و بحثی که داریم در خصوص روش‌ها و زمانبندی دوره‌های تمرین هست. از این منظر هر صحبتی از شما آغاز بفرمایید تا من هم اگر نکته‌ای بود در کنار شما سوالی به ذهنم رسید مطرح می‌کنم.
ممنون جناب آقای امیدی. خدمتتون عرض کنم اگه اجازه بدید اول من درگذشت دو ورزشکار ملی پوشمون آقای میناوند و انصاریان رو به جامعه ورزش و خانواده‌شون تسلیت بگم و تبریک بگم میلاد امام پنجم ما رو، امام محمد باقر علیه السلام، و حلول ماه رجب رو که یکی از ماهای پرفیض و برکت خداوند هست رو تبریک بگم و از همه بخوام که در این ماه این بنده حقیر و عبدهای خیرشون فراموش نکنه. صحبت های جناب دکتر رو شنیدم و دقیقا درست فرمودن ایشون. چیزی که آقای امیدی در این مقطع زمانی همونجور که خودتونم فرمودید ما زمان بسیار کوتاهی داریم و نمی گنجی که بخواییم بیاییم در رابطه با زمانبندی یا همون مواردی که آقای دکتر گفتن ماکروسیکلا و طبقه بندی موارد بخواییم عنوان کنیم، به دلیل این که الان ما در فصل در واقع می گفت که پیش از مسابقه هستیم و می دلیره که با شرایط و با زمان کمی که ما داریم و در امکانات بسیار ناچیزی که هست بتونیم بهترین نتیجه رو به دست بیاریم و همینجور که مستحضر هستید به هر حال زمان ما به خاطر وصله همین ویروس کرونا متاسفانه نتونستن بچه های ما در اردوهای حضوری خودشون شرکت کنن که بتونن در اون میدوتیکل هایی که آقای دکترم فرمودن بتونن دوره های خودشون رو یکی پس از دیگری که بحث آمادگی سازی عمومیشون بوده اختصاصی و ویژه و پیش از مسابقهشون بتونن درست آماده بشن. ولی چیزی که بنابرای تجربه این حقیر به هر حال مد نظر من این هست و ما میتونیم با درس گرفتن از دوره های گذشته و سنوات گذشته، من اعتقادم این هستش در این دوره زمانی کوتاه ما باید توجه عمیقی داشته باشیم که بتونیم ضعف ها و کاستی های ورزشکارامون رو حتی به یقین مربیان ما احصا کردن رو بتونن روشون کار بکنن و پوشش بدن. در حال در این دوره و سنوات گذشته ما حضوری در مسابقات داشتیم که ورزشکارهای ما شاید به دلایل یک اختلافات و یک نکات بسیار جزئی که در نوع تکنیک یا اجراشون بوده باعث شده که از دستیابی به سهمیه یا حال کسب عنوان باز بمونه. من اعتقادم این هست در این زمانی کم باید بچه‌های ما و عزیزان ما در همکاران ما در رده ملی رو نقاط ضعفی که احتمال میدن شاید از اون جانب از اون سمت از اون مقطع بچه ها با مشکل و عف مواجه بشن رو اونها کار بکنن و تقریبا از این میشه گفت یک ماه حالا کمتر مونده بتونن به اونها به شکلی تنظیم کنن کار خودشون و بتونن پوشش بدن تا بتونن نتیجه خوب که انشالله سهمیه کسب سهمیه المپیک هست در مسابقه برای المپیک رو آقا سعید و شاید دیگر دوستان عزیز که این فرصت رو دارن به دست بیارن.
انشالله. آقای نور، سهم آمادگی روانی در چنین دوره چقدره؟ شما تجربتون در این زمینه چی میگه؟
های امیدی، ما بیشتری زمانهایی که تجربه کردیم و لطمه خوردیم همین بود. ما دقیقا در مسابقات جهانی قطر که ما حضور داشتیم، من واقعیت هم دیدم ورزشکارانمون از بچه های سطح جهان هیچ چیزی کم نداشتن. شاید باورتون نشه، ژیمناست ما کل برنامه خرکلغش رفت، الان بگم دوستان میشناسن دیگه. اون رو شاگرد ما از حالا اسم نمیارم، از یک حرکتی قشنگ قیچی، از یک قیچی حرکت بسیار ای و ساده افتاد. همه برنامه رو اجرا کرد، همه برنامه رو رفت، همه هم انگوش به دهن مونده بودن. ما تو متحیر که این ورزشکار کدوم کشوره، ولی از یه حرکت ساده افتاد. که نشون میده که ما روی مسائل بکنم روحی و روانی و جو قالب بر مسابقات، چون به هر حال ما وقتی میریم اونجا چی میگن، به یه نوعی آیا امیدی واقعا هاشمز میشیم. ما مثلا اینجا یه سبک تمرینات و خاص خودمون رو داریم، وقتی میریم در دنیای دیگه قرار میگیریم، سبک دیگه رو میبینیم، شرایط های دیگه رو میبینیم، شیوه های دیگه رو میبینیم. این یه مقدار این تضاده باعث میشه شاید ورزشکار ما پیش خودش بگه که نکنه نکنه نکنه، و این نکنه ها هست که اون اتفاق رقم میخوره. من براتون یه مثالی رو بزنم. ما در سنوات گذشته که خودم جزء تیم ملی بودم و جز ورزشکارا بودم، یادم هستش ما هر وقت میخواستیم بعد از نرمش کردن بریم سراغ کارهای قدرتی، به ما میگفتن اصلا نرید، نکنید نکنید، دست نزنید، انرژیتون میره، از دست میره، فلان میشه، اینجور میشه. بعد در یک مسابقات دایفج بود که تقریبا 11 کشور برتر دنیا در شیراز اومد، ما نگاه کردیم که قهرمانهای بنام بعد از نرمشگران همه دارن این کارهای قدرتی انجام میدن. این یک علامت سوالی در ذهن خود من ایجاد شد، چطور باره میگن نباید کار بکنید ولی اینها بعد نرمش میگن کار قدرتی، سلی پرچند سوالو خیلی حرکات دیگه، که این برای من جای سوال بود که بعد در آینده متوجه شدم ما نرمش میکنیم تا سیستم قلب عروقیمون رو و سیستم گردش و خونمون رو بتونیم رقیق بکنیم و بتونیم برها روغن کاری کنیم تمام مفاصلمون و بدن ما یک بدن شلی ایجاد میکنه، چون گرم که میکنی بدن شل میشه، عضله از اختیارت خارج میشه. ولی شما وقتی با چهار تا حرکت قدرتی این کارا رو میکنی، شما عضله رو صاحب خودت میکنی، یعنی در اختیار خودت،
یعنی هماهنگی عصب با عضله افزایش پیدا میکنه.
دقیقاً ما دقیقاً متوجه شدیم ما عکس دنیا عمل میکنیم، که بعد متوجه شدیم باید بعد از نرمش کردن کارهای قدرتی کنیم که اون هماهنگی و کنترل و نظارت بر عضلات در اختیار
کارهای قدرتی اختصاصی. به طور مثال اگر یه ورزشکار میخواد به روی دار حلقه مسابقه بده، یه کارهای قدرتی دقیقا انجام میده که مختص به حرکاتی است که روی اون وسیله میخواد انجامش بده.
دقیقاً. آقای دکترم تو فرمایشاتشون اشاره فرمودن که ما الان باید ویژه کار بکنیم. حالا من خودم همیشه میگم بعض موقع ما صحبت میکنیم که تقسیم بندی میکنیم زمان بندیمونه، میگیم آماده سازی عمومی تخصصی، من میگم ویژه هم داریم. آیا امیدی شما خودتون قهرمانی رشته بودید، ویژه ما یعنی ویژه تخصصی اون رشته و ویژه کار حرکتی و تکنیکی که میخواییم انجام بدیم. در نتیجه این یک فرایند و میشه گفت یک برنامه ریزی خیلی منسجمتری رو میطلبه. و آقای امیدی یه نکته دیگه که ما همیشه در مسابقات زرمز ازش بردیم، بحث تیپر یا زمان قبل از مسابقه هست. در دنیا یک زمانی رو هلوهوش بین یک هفته تا ده روز عمل تیپر دارن، یعنی اون فشارها و حجمهایی که در اردو قبل از مسابقه کار کردن رو در یک هفته با اون بحث پایین بالا کردن حجم و میزان شدت اینا تغییر میدن، نه که تعطیل کنن، نه که به طور کل تعطیل بشه کسی کنه، نه کار سبکتر میشه به خاطر اینکه اون انرژی هایی که از دست دادیم دوباره بازسازی رو کنیم و تجمع بکنیم و ذخیره سازی بکنیم که بتونیم در صحنه مسابقه با بهترین شیوه بتونیم ما مسابقمون اجرا کنیم. که ما همیشه از این قسمت هم متاسفانه یادم هست در مسابقات ضربه خوردیم و ما میشه گفت که با حجم و شدت بسیار بالایی همیشه تمرین کردیم، که اصطلاح ورزشی ها میگن تخلیه انرژی یا تخلیه شده، یا خود بچه های ژیمناست میگن بدنمون دم کرده اصطلاحا. این اتفاقات رو به نظر من باید توجه بهش بشود.
خیلی متشکرم از اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادید. براتون آرزوی سلامتی
می‌کنم. زنده باشید.
ممنون جناب آقای نور بخت بخیر.
متشکرم که این دفعه در اختیار ما قرار دادید. خدا حافظ.
سلام و درود خدمت شما رادیو ورزشی عزیز. ضمن تبریک روز جهانی رادیو خدمت همه دست‌اندرکاران و زحمتکشان این عرصه، بر خودم لازم میدونم که تلاش‌های این سال‌های این برنامه تخصصی رو که نسبت به محورهای مختلف و نگاه‌های گوناگون ژیمناستیک توجه داشته تشکر ویژه داشته باشم. نقش این برنامه مشخصا نقد و آگاه‌سازی جامعه ورزشی و علل خصوص ژیمناستیک نسبت به رویدادهای در جریان این رشته زیبا است، ولی از رسانه ملی تقاضا دارم نگاه فراملی نسبت به این رشته داشته باشم و فرصت بیشتری از رسانه ملی در اختیار رشته مفرح ژیمناستیک قرار داده بشه. لذا حمایت از این رشته یک سرمایه گذاری به حساب خواهد آمد که مطمئنن نتیجه آن قهرمان پروری و همگانی سازی ژیمناستیک در اقشار مختلف جامعه خواهد بود. و همچنین با توجه به نگاه ویژه دنیا به این رشته میتوان گفت که ژیمناستیک کارخانه صادرات ورزشکار به رشته های دیگر است. پس نیازمند توجهی ویژه است، شایان ذکر است. با توجه به سهم بالای رشته های توپی علل خصوص فوتبال، امیدواریم نگاه این رسانه به ژیمناستیک متفاوت‌تر از گذشته باشد. باز هم تشکر می‌کنم و همه شنوندگان عزیز رو بیشتر به شنیدن این رسانه فاخر یعنی رادیو ورزش و برنامه ژیمناستیک ایران دعوت می‌کنم. با تشکر از برنامه خوبتون، داریوش فتیح هستم، خبرنگار حوزه ژیمناستیک.
درود و عرض خسته نباشید خدمت همه دست‌اندرکاران محترم برنامه ورزش ایران از پخش رادیو ورزش. من خواستم عرض کنم که مطمئناً رشته مهیج و مثمر و ثمر ورزش ژیمناستیک به عنوان ورزش پایه میتونه اکثر رشته های ورزشی کشورمون را در جهت رسیدن به مطلوب و آرمان اصلی که همانا دستیابی به عناوین برتر و پست مدال‌های بین‌المللی کمک شایانی بکنه. لذا سازمان ورزش مملکت ما اگر بر این ایده واقف باشه که رشته‌های ورزشی ما بر پایه صحیح استوار بشه، باید در جهت تقویت ژیمناستیک و فراهم آوردن امکانات مورد نظر این رشته ورزشی اهتمام شایانی بکنه. اگر ژیمناستیک کشور بی‌نیاز و قوی باشه، اغلب رشته‌های ما به قله رفیع سعادت رهنمون خواهد شد. من تشکر میکنم. سید محمد علی جلالی هستم از روستای مطهر شهرستان آمل.
ممنون از همه دوستان خوبی که با ما ارتباط تلفنی داشتن یا پیامک فرستادن. یه سپاس ویژه هم از سرکار خانم مینا از اهواز که ایشون نکته جالبی رو اشاره کردن. آقای امیدی عزیز، خلاصه مطلبشون اینه که وقتی یک ورزشکار دغدغه مالی نداشته باشه، دغدغه ذهنی نداره که بخواد از ورزش و مسابقهش غافل بشه، وقتی بحث مالیش رو تامین بکنن، ورزشکار با تمام و کمال ذهن و فکرش وارد قصه میشه و نتیجتاً موفقم خواهد بود.
این میتونه یکی از دلایل موفقیت باشه. بله
بله، بریم سراغ دوست بعدی که گویا پای خط ارتباطی ما هستند. آقای محمد سلیمانی، رئیس هیئت ژیمناستیک استان شهرستان برخار.
بله،
آقای سلیمانی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت آقای امیدی عزیز، جناب آقای کاظمی و شنونده های عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
جناب آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر باشه. در اخبار خبری رو خوندم که احساس کردم که فهوای کلام و محتوای اون کمی عمیق‌تر از آن چیزیست که این روزها در فضای ورزش ژیمناستیک میگذره. شما در صحبت‌های خودتون، زمینی که میدونم در استان اصفهان کشمکش‌ها و مسائلی که در حوزه انتخابات وجود داره اونا، اینا همه به کنار، ولی یه جمله‌ای گفته بودید که هدف فقط مدال گرفتن نیست. این خیلی ارتباط داره با اتفاقی که ما بچه‌هامون دارن برای اون تلاش می‌کنن، بچه‌هایی که واقعا تو این سال‌ها زحمت کشیدن از ادوار گذشته تا به امروز در این دوره 3-4 ساله دارن کار می‌کنن. نگاهتون رو خواستم جویا بشم ببینم که از برخواسته از چه موضوعی هست و شما چگونه به این قضیه نگاه کردید.
ببینید جناب آقای امید عزیز، این صحبتی که حالا ما کردیم برگرفته از یک نگاه فلسفی به فرایند قهرمانی هستش. ببینید اگر دقت کرده باشی توی خانواده ها خوب وجود داره، برای اینکه مثلا بچه یک موفقیت تحصیلی و انتهای سال داشته باشه، میان بچه رو تشویق میکنن، میگن اگر مثلا فلان نمره رو بگیری من برای شما فلان جایزه یا مثلا یک دوچرخه یا تهیه میکنم، یا مثلا یک سری مساجد هستن که با نماز خوندن یک سری از بچه ها یک سری امتیازها جمع میکنن و در انتها بهشون جایزه اهدا میکنن. قهرمانی و مدال‌آوری در ورزش دقیقا همین هستش. حالا من میخوام از این واژه استفاده بکنم، مثل یک آب نبات چوبی میمونه که ما اینو به ورزشگاه نشون میدیم، چون ورزشگاه رو بجرد در سنین پایه به شدت علاقه من هستن به چنین چیز. ما اینو بهشون نشون میدیم، منتها برای رسیدن به این هدف که همان مدال هستش، ورزشکار مجبوره توی مسیر از خیلی چیزها چشم پوشی بکنه، تلاش داشته باشه، پشت کار داشته باشه، تواضع داشته باشه تا به اون هدف برسه. اما وقتی که به اون هدف میرسه، در واقع داشتن اون مدال خیلی مهم نیست، چون اون ورزشکار طی مسیر به هدف خودش رسیده. درسته برای ورزشکار بسیار مهمه که حائز مقام و مدال باشه، ولی خب اون چیزی که ما به عنوان متولیان ورزش باید مد نظر داشته باشیم، این فرایند انسانسازی هستش که تو مسیر قهرمانی اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، خیلی متشکر آقای کاظمی. این هم یکی از رویکردهایی است که به تعلیم و تربیت در حوزه ورزش وجود داره و اینکه هدف رو به عنوان اینکه فقط یک مدال به دست بیاریم قرار ندیم. این مسیر هست که زیبا میکنه اون دستاورد نهایی کار رو. شاید بی ارتباط نباشه با اونچه که بچه های ما دارن تلاش میکنن براش، اینکه ما اولمپیان بشیم شاید به قول آقای سلیمانی یک آب نبات چوبی اتفاق باشه، ولی اینکه توی این مسیر چه فراز و نشیب‌هایی، چه معرفتی دریافت کردیم از این ورزش، اصل قضیه این موضوع است. از
آقای سلیمانی تشکر. آقای امیدی عزیز، عرض بکنم به عنوان
جناب سلیمانی، فقط یک دقیقه فرصت داریم، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یک جمله ببینین، قهرمانی یک هدف نیست. در واقع به خودی خود یک به قول ما یک هویت هم نیست. دقت کردیم، قهرمانی یک امکان است برای رسیدن به پهلوانی و برای اشاعه پهلوانی در جامعه. اگر ما به این معنا دست پیدا بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که اتفاقای خیلی خوبی در مسیر زندگی ورزشی ما خواهد افتاد.
دقیقاً درسته، زنده باد.
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم، آرزو موفقیت.
موفق.
خب دوستان خوب، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم در این دقایق پایانی، باز هم با ما همراه باشید. خب یاور عزیز، چه باید بکنیم؟
82 نفر از 98 نفری که باید به المپیک در رشته ژیمناستیک هنری راه پیدا کنن در بخش آقایان مشخص شدن. سعید رضا کیخا هم یکی از اون افرادی است که بایستی تا نفر 98 جایگاهش مشخص بشه، و دو تا ژیمناست دیگری که باز هم از کشورمون میتونن موقعیت رو به دست بیارن. از این جهت امیدوار هستیم این موفقیت برای کشورمون به دست بیاد و فراموش نکنیم که بچه های ما در این مسیر نیاز به حمایت دارن. امیدوارم همه مسئولین در این یک ماه، در این چند ماه پیش رو، نهایت تلاش خودشون رو بکنن، چون این میگم این محکیست برای برنامه هایی که فدراسیون ژیمناستیک در طی این چند وقت اون رو سپری کرده و به انجام رسونده.
ممنون، زنده باد. آرزو میکنیم هر جا هستین تنتون سلامت باشه. خداوند یار و نگهدار شما تا دو هفته دیگه راست ساعت 15. خداحافظ. Thank you.
پنجره چه می‌گذرد؟ سال‌هاست که وینتک را می‌شناسید. وینتک که در خانه شما پنجره‌ای باز کرده است رو به کیفیت، پنجره‌ای که پشت آن یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کارخانه‌های تولید پروفیل UPVC دیده می‌شود. پنجره‌ای که کیفیتش را ایران و جهان گواهی دادند. پنجره‌ای که به همت و پشتوانه متخصصان کارآزموده و مدیریتی با تدبیر از پس بالاترین سطح آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده. اما این چشم‌انداز پایانی ندارد. بر لبه پنجره‌های وینتک نشان استاندارد کیفی ملی نشسته. این نشان نشانه ای از رضایت شماست، نشانی که به وینتک یادآوری می کند هدفش را تا همواره به جلو قدم بردارد برای آسایش و خوشنودی شما. وینتک پنجره یک.
یه حس عالی با آنالی، بهترین ها برای دلبند شما. آنالی پوشاک نوزاد.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
وانوین با تولید پروفیل های با یک کانال بیشتر، محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می کند. در و پنجره های وانوین. وانوین پنجره نوین.
تو این هوا فقط آش میچسته.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفت داده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوشخوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما این خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC C4 که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونه‌ت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی C4 برسی. با پنجره‌های رنگی C4 میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC C4. پنجره‌های رنگی UPVC C4، رنگین‌ترین رویای زندگی.
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای بابک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
خبرها همیشه لایه‌های بیرونیشون مورد توجه ما قرار میگیره، یعنی چیزی که از تیتر خبر برداشت میشه، اما همیشه لایه‌های عمیق‌تری هم وجود داره که برای پی بردن بهشون به کنکاش بیشتری نیاز.
کاری که پارک شهر رادیو تهران انجام میده. شما میتونید پارک شهر رو فردا صبح بشنوید.
همیشه یک سری اخبار هستند که نیاز به توضیح بیشتر دارن، اما در حد یک تیتر یا یک خبر کوتاه توی صفحات مجازیمون باقی میمونن. برنامه پارک شهر سعی میکنه که این اخبار رو از لابلای اخبار روزمره بیرون بکشه و با گفتگوهای متفاوتی که با مسئولین اون خبر داره اخبار رو برای شما موشکافانه تر بررسی کنه. پیشنهاد میکنم این برنامه رو از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح از رادیو تهران بشنوید.
در این روزهایی که زندگی همه مردم در سرتاسر جهان به شدت درگیر شیوع ویروس کرونا است، حفظ و تداوم فعالیت‌های بدنی و ورزشی اون هم در محیط امنی مثل خونه اهمیت زیادی پیدا کرده.
برنامه نیمکت رادیو ورزش که فردا تقدیمتون میشه با پویش ورزش در خانه در این کار مهم همراه شماست.
نیمکت خام دوباره با تو بشینم روی نیمکت
کنار... من سحر مستدام هستم، تهیه کننده برنامه نیمکت که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 صبح تا حوالی 12 از رادیو ورزش پخش میشه. این برنامه فرصتیه برای ورزش دوستان که گزارش های خودشون رو از وضعیت ورزش در سراسر کشور در قالب ورزشیاران به ما ارسال کنند و در بخش بانوی ایران پای صحبت یکی از بانوان ورزشکار بنشینیم. در بخش چهره‌های برنامه نیمکت با یکی از چهره‌های شناخته شده در ورزش و یا عرصه‌های فرهنگی هنری آشنا میشیم.
رونق تولید و استقبال مردم از صنایع دستی تولید شده در مناطق مختلف و گوشه و کنار کشور رو میشه به عنوان نماد توجه به حفظ خرده فرهنگ ها در نظر گرفت.
اینکه در حال حاضر تولید صنایع دستی چقدر رونق داره موضوعیه که فردا برنامه رواق تماشای رادیو گفتگو بررسی میکنه.
رواق تماشا.
من حمیده پورمند هستم، هماهنگی برنامه رواق تماشا. برنامه رواق تماشا یک شنبه شبها از رادیو گفتگو پخش میشه به صورت زنده و در مورد موضوعات صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی صحبت میکنه. این هفته یک شنبه شب در مورد فراز و نشیب تولید صنایع دستی در ایران به گفتگو مینشینیم با تولید کنندگان و هنرمندان صنایع دستی. رادیو گفتگو ساعت 22 تا 24 زنده در خدمتتون هستیم.
با 324 انتخاب آسان است.
همراه لحظه های عصرگاهی شما هستیم به اتفاق همکار ارجمندمون از تهران رادیو ورزش. امیدواریم که بتونیم اوقات خوب و مفیدی رو برای شما عزیزان هموطن و علاقمندان به ورزش فراهم بکنیم. 162 راه ارتباطی شما و رادیو ورزش، همچنان با ما همراه باشید.
رادیو انقلاب، صدای همدلی و همزبانی، تنین بلند اراده پولادین جوانان یک ملت بزرگ.
قسم به عزم همرزمان، ستم کشاد با ایمان، به خستگان جان برکن، به داوران همدیمان.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب عزیزان، به ساعت 16 میرسیم. از تهران رادیو ورزش همراه لحظه های شما هستیم در بخش عصرگاهی برنامه های امروز شنبه.